لوئیس هی. ما 100% در برابر همه تجربه هایمان مسئول هستیم. هر اندیشه‌ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را می آفریند. عذاب هر کس به دلیل انزجار از خیشتن و احساس گناه است. درونی ترین احساس هر کس این است که آنچنان که باید خوب نیستم. این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان عوض کرد. انزجار و انتقاد و احساس گناه بیش از هر الگوی دیگر صدمه می زند. دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود می کند. هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم، همه چیزهای نیکوی زندگی به حرکت در می آید. ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشاییم. باید مشتاقانه بخواهیم که خیشتن دوستی را بیاموزیم. تأیید و پذیرش خیشتن در زمان حال کلید دگرگونی های مثبت است. این ماییم که این به اصطلاح بیماری را در تن خود می آفرینیم. فصل اول. آنچه معتقدم، زندگی واقعاً بسیار ساده است. از هر دست که بدهیم، از همان دست می‌گیریم. هر گونه درباره خود بیاندیشیم، برایمان به واقعیت در می‌آید. من معتقدم که هر کس از جمله خودم 100% مسئول همه چیزهایی است که در زندگیش پیش می‌آید. هر اندیشه‌ای که از ذهن ما می‌گذرد، آینده ما را می‌آفریند. هر کدام از ما با اندیشه ها و احساس های من تجربه های خود را می آفرینیم. اندیشه هایی که به ذهن ما راه می آبند و کلماتی که بر زبان می رانیم تجربه های ما را می آفریند. خود ما اوضاع و شرایط را می آفرینیم و بعد برای ناکامی خود دیگران را سرزنش می کنیم و اقتدار خیش را از دست می دهیم. هیچ کس و هیچ جا و هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد، زیرا ما تنها اندیشه ور ذهن خودمان هستیم. ما تجربه ها و واقعیت خیش و همه کسانی را که در این واقعیت جا گرفته اند می آفرینیم. کدام یک از جملات زیر تکیه کلام شماست؟ همه منتظرند که سر به زنگاه گیرم بیاورند. همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان برمی آید لطفی در حقم بکنند. هر یک از این معتقدات تجربه هایی کاملا متفاوت ایجاد می کند. هر اعتقادی که درباره خود یا درباره زندگی داشته باشیم برای من به واقعیت در می آید. کائنات ما را در هر اندیشه‌ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم کاملاً حمایت می کند. به عبارت دیگر، ذهن نیمه هوشیار ما هر اعتقادی را که انتخاب کنیم می پذیرد. هر دو عبارت به این معناست آنچه درباره خود و درباره زندگی می اندیشی و معتقدی برایت به واقعیت در می آید و ما برای آنچه می توانیم بیاندیشیم انتخاب‌هایی نامحدود در اختیار داریم. اکنون که این را دانستیم، معقول است که به جای همه منتظرند که سر به زنگاه گیرم بیاورند، فکر کنیم که همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان برمی آید لطفی در حقم بکنند. قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند. این قدرت تنها ارزش ما را می‌پذیرد، آنگاه معتقداتمان را در زندگیمان باز می‌تاباند. اگر بخواهم فکر کنم که زندگی یعنی تنهایی و اینکه هیچ کس دوستم ندارد، آنگاه همین را در دنیایم می‌یابم. هرچند اگر مشتاقانه بخواهم که از این اعتقاد دست بردارم و مؤکدانه به خود بگویم که محبت همه جا هست و من نازنین و دوست داشتنی هستم و به این اعتقاد تازه بچسبم، و مدام تکرارش کنم، آنگاه برای من صورت واقعیت می گیرد. آن وقت مردمان دوست داشتنی وارد زندگیم می شوند و کسانی را که از قبل می شناختم نسبت به من پرمحبت‌تر می شوند و می بینم که من نیز به آسانی نسبت به دیگران محبت نشان می دهم. بیشتر ما درباره اینکه چه کسی هستیم، عقایدی نابخردانه و درباره اینکه زندگی را چگونه باید زیست، قواعد بسیار بسیار خشکی داریم. این به معنای سرزنش ما نیست، زیرا در این لحظه به بهترین کاری که از دستمان برمی آید سرگرمی. اگر دانش و فهم و هوشیاری بهتری داشتیم، حتماً به کاری دیگر دست می زدیم. تمنای من این است که به دلیل جایی که در آن قرار دارید، خود را به دیده تحقیر ننگرید. این واقعیت که مرا و این کتاب را یافته اید، نشان می دهد که آمادگی ایجاد تغییر تازه را در زندگی خود دارید. پس قدر خود را بدانید و به خاطر داشته باشید که عباراتی نظیر این که مرد نباید گریه کند یا زن نمی تواند پول درآورد، عقاید محدود کننده ای هستند که باید در زندگی کنارشان گذاشت. هنگامی که خیلی کوچک هستیم، از واکنش های بزرگ سالان اطرافمان می آموزیم که درباره خود و درباره زندگی چه احساسی باید داشته باشیم. در این ایام می آموزیم که درباره خود و درباره دنیایمان چه احساسی باید داشته باشیم. پس اگر شما این ایام را با کسانی به سر برده باشید که بسیار بدبخت و وحشت زده و خشمگین یا سرشار از احساس گناه بودند، چه بسیار احساسهای منفی درباره خود و دنیای خیش اندوخته ای. اعتقاداتی از این دست که من هیچ وقت نمیتوانم کاری را درست انجام بدهم، یا تقصیر من است، یا اگر عصبانی بشوم یعنی آدم بدی هستم، همه یک زندگی لبریز از ناکامی را به بار می آورند. بزرگ که می شویم تمایل داریم همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود باز آفرینیم. این نه خوب است و نه بد، نه درست است و نه نادرست، زیرا باطن ما تنها آن محیط را به عنوان خانه می شناسد. همچنین تمایل داریم که در روابط شخصی خود روابطی را باز آفرینیم که با پدر و مادر خود داشته ایم، یا روابطی را که میان آنها وجود داشت. به این نکته بیاندیشید که چه بسا محبوب یا رئیسی داشته اید که عیناً مانند پدر یا مادر شما بودند. ضمناً با خودمان به همان شیوهی رفتار می کنیم که پدر و مادرمان با ما رفتار می کردند و باز به همان شیوه خود را سرزنش یا مجازات می کنیم. اگر به ندای درون خود گوش کنید، همان کلمات را می شنوید. اگر در زمان کودکی دوست ما می داشتند و تشویقمان می کردند، می بینیم خود را به شیوه آنها دوست می داریم و تشویق می کنیم. حال ببینید چند بار این جمله ها را به خود گفته اید. تا حالا نشده که کاری را درست انجام بدهی، یا اینکه همه اش تقصیر خودت است، و چندین بار این جمله ها را به خود گفته اید. تو واقعا بی نظیری، یا اینکه خیلی دوستت دارم. گذشته هرچه باشد، من پدر و مادرم را سرزنش نمی کنم. همه ما قربانیان هستیم و این قربانی ها احتمالاً نمی توانستند آنچه از آن بی خبر بودند را به ما بیاموزند. اگر مادر یا پدر شما نمی دانست چگونه خود را دوست بدارد، برایش محال بود بتواند به شما بیاموزد که خود را دوست بدارید. آنها با در نظر گرفتن آنچه در کودکی خود آموخته بودند، بهترین کاری را که از دستشان برمی آمد در حق شما کرده اند. اگر می‌خواهید پدر و مادرتان را بهتر درک کنید، از آنها بخواهید درباره کودکیشان برایتان صحبت کنند. اگر با مهربانی و همدلی گوش کنید، در می‌یابید که ترس‌ها و الگوهای خشک و انعطاف‌ناپذیرشان از کجا آمده است. کسانی که آن بلاها را سر شما آوردند، خودشان همانقدر ترسان و وحشت زده بودند که شما هستید. من معتقدم که خود ما پدر و مادرمان را انتخاب می کنیم. خود ما تصمیم می گیریم در کدام مرحله از زمان و مکان در این سیاره به دنیا بیاییم. ما از آن رو این تولد و بازگشت را برگزیده ایم تا درس ویژه‌ای را که در پیشرفت تکامل معنوی ما مؤثر است بیاموزیم. خود ما جنسیت و رنگ پوست و کشورمان را انتخاب می کنیم. آنگاه به پیرامون خیش می نگریم و آن پدر و مادری را که بازتاب الگوی خواهد بود که برای کار در این عمر نیاز داریم بر می گذینیم. سپس بزرگ می شویم و انگشت اتهام خود را به سوی آنها اشاره می رویم و زیر لب می گوییم تو باعث شدی. اما در واقع خود ما آنها را انتخاب کرده ایم، زیرا برای آنچه در این عمر می بایست بر آن غلبه می کردیم آنها عالی و بی‌نظیر بودند. نظام‌های اعتقادی خود را زمانی می آموزیم که بسیار کوچک هستیم و آنگاه وارد زندگی می شویم و تجربه هایی می آفرینیم که با اعتقاداتمان جور درآید. به زندگی گذشته خود بنگرید و ببینید چند بار تجربه یکسان را تجربه کرده اید. من معتقدم که خود شما بارها و بارها آن تجربه ها را آفریده اید، زیرا آنها بازتاب اعتقادی بودند که درباره خود داشته اید. واقعا مهم نیست که این مشکلات چقدر دوام یافتند و تا چه اندازه بزرگ بودند و زندگی ما را تهدید می کردند، زیرا می توانند دگرگون شوند. نقطه اقتدار همواره در لحظه حال است. همه ی رویدادهایی که تا این لحظه از عمرتان تجربه کرده اید آفریده اندیشه ها و اعتقادهایی بوده است که در گذشته داشته اید. حاصل اندیشه ها و واژه هایی که دیروز و هفته پیش و ماه گذشته و پارسال و بسته به سنی که دارید هرچه باشد به کار می برده اید. هرچند که این گذشته شما بوده است، اما گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است. آنچه در این لحظه مهم است این است که اکنون چه چیزی را برای اندیشه و اعتقاد و بیان خود انتخاب می کنید، زیرا این اندیشه ها و اعتقادها و سخنها آینده شما را خواهند آفرید. نقطه اقتدار شما در همین لحظه حال است و همین لحظه حال تجربه های فردا و هفته ها و ماه ها و سال های آینده شما را می آفریند. اکنون به فکری که در این لحظه در سر دارید توجه کنید و ببینید که مثبت است یا منفی. آیا می خواهید که این اندیشه آینده شما را بسازد؟ تنها توجه کنید و هوشیار باشید. تنها چیزی که با آن سر و کار داریم اندیشه است و اندیشه می تواند عوض شود. مسئله ما هرچه باشد، تجربه های ما تنها تظاهر بیرونی اندیشه های درونی ماست. حتی نفرت از خود تنها نفرت از اندیشه ای است که درباره خود دارید. اندیشه ای در سر دارید که می گوید من آدم بدی هستم. این اندیشه احساسی می آفریند و شما گرفتار احساس خود می شوید. حال آنکه اگر این اندیشه در سرتان نباشد، این احساس را نیز نخواهید داشت. اما اندیشه ها می توانند عوض شوند. اندیشه ها را عوض کنید تا احساس نیز عوض شود. این تنها نشان می دهد که ما بسیاری از اعتقادهای خود را از کجا به دست می آوریم. اما نباید از این مسئله به عنوان بهانه ای استفاده کنیم تا در درد و رنج خود باقی بمانیم. گذشته کوچکترین اقتداری بر ما ندارد. اصلا مهم نیست که برای چه مدت زمانی الگوی منفی را با خود نگاه داشته بودیم. نقطه اقتدار در لحظه حال است. واقعا که چه دریافت شگفت‌انگیزی. در این لحظه می توانیم آزادی خود را آغاز کنیم. چه باور کنید و چه نه، ما اندیشه های خود را انتخاب می کنیم. شاید از روی عادت انقدر به اندیشه ای فکر کنیم که دیگر متوجه نشویم خود ما آن اندیشه را انتخاب می کنیم. اما انتخاب نخستین با خود ما بوده است. می توانیم اندیشیدن و اندیشه های معینی را نپذیریم. ببینید که چه بسیار اندیشه ای مثبت درباره خود را نپذیرفته ایم. به نظر من همه افرادی که من در این سیاره می شناسم یا با آنها کار کرده ام از نفرت به خود یا میزانی از احساس گناه رنج می برند. هر اندازه نفرت از خود و احساس گناه ما بیشتر باشد، میزان کامرانی زندگی ما کمتر خواهد بود. هر اندازه نفرت از خود و احساس گناه ما کمتر باشد، میزان کامیابی ما در همه زمینه‌های زندگی بیشتر خواهد بود. نهانی ترین اعتقاد همه کسانی که با آنها کار کرده ام همواره این است که آنچنان که باید خوب نیستم. با معمولاً به جمله بالا می افزاییم و آنقدر که باید کار نمی کنم یا لیاقتش را ندارم. آیا این جمله ها شبیه جملاتی که شما می گویید نیستند؟ یا دست کم مفهوم ضمنی جملات یا احساس شما را ندارند؟ آیا احساس می کنید که به اندازه کافی خوب نیستید؟ اما خب برای چه کسی و طبق کدام معیار؟ اگر این اعتقاد در شما ریشه گرفته باشد که آنچنان که باید خوب نیستید، چگونه ممکن است که برای خود زندگی شیرین و شکوهمند و کامروا و سالمی آفریده باشید؟ زیرا همیشه اعتقاد اصلی ذهن نیمه هوشیارتان به طریقی آن را خونسا کرده است و به طریقی همواره همه آنچه باید دور هم گرد نمی آمد. زیرا همیشه رویدادی ناگوار پیش می آمد و یکی از کاسه کوزه ها را به هم می ریخت. می بینیم که نفرت و انتقاد و احساس گناه و ترس بیش از هر چیز دیگر مشکل ایجاد می کند. این چهار چیز در تن و زندگی من مسائل عمده ایجاد می کند. این احساس ها حاصل سرزنش دیگران و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت برای تجربه های خیش است. اگر ما 100% مسئول همه چیز زندگی خود هستیم، دیگر جایی برای سرزنش دیگری باقی نمی ماند. هر رویدادی که در زندگی ما پیش می آید بازتاب تفکر درونی ماست. من رفتار ناپسند دیگران را تأیید نمی کنم، اما اعتقادات ما است که مردمانی را که آنگونه رفتار می کنند به سوی ما جذب می کند. اگر می بینید که مدام می گویید همه با من چنان و بهمان می کنند، از من انتقاد می کنند، هرگز مطابق خواسته ام رفتار نمی کنند، مرا چون حسیر زیر پا به کار می برند یا از من سوء استفاده می کنند، همین الگوهای شماست. در شما اندیشه ای هست که مردمانی را به سوی شما می کشاند که چون این رفتاری از خود نشان می دهند. هرگاه که دیگر اینگونه نیندیشید، آنها به جایی دیگر می روند و این کارها را با کس دیگری می کنند، زیرا شما دیگر آنها را به سوی خود جلب نمی کنید. اکنون چند الگو را نام می برم که به جسم صدمه می زند. نفرت طولانی چنان بدن را می خورد که به مرضی می انجامد که آن را سرطان می خوانیم. اگر انتقاد به صورت عادت مدام درآید، اغلب آرتروز یا ورم مفاصل می آورد. احساس گناه همواره جویای مجازات است و مجازات درد می آفریند. هرگاه مراجعی با درد فراوان نزدم می آید، می فهمم که آکنده از احساس گناه است. ترس و فشار ناشی از آن می تواند بیماری هایی چون کچلی و ریزش مو، زخم معده و پاهای دردناک به وجود بیاورد. دریافتم که عفو و بخشایش و دست کشیدن از نفرت می تواند حتی سرطان را علاج کند. اگرچه ممکن است این حرف ساده لوحانه به نظر برسد، اما خودم عملاً شاهد آن بودم و تجربه اش کردم. می توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم. گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است. اکنون دیگر نمی توانیم گذشته را عوض کنیم، اما می توانیم اندیشه هایی را که در باره گذشته داریم عوض کنیم. چه احمقانه است که در لحظه حاضر به این دلیل که یکی در گذشته دور آزارمان داده است خود را مجازات کنیم. من اغلب به مردمانی که الگوهای ژرف انزجار و نفرت دارند میگویم لطفاً از همین حالا دست برداشتن از نفرت را آغاز کن که نسبتاً آسان است. صبر نکن تا زیر تهدید چاقوی جراحی یا روی بستر مرگ قرار بگیری، که تازه باید با وحشت و استراب نیز کنار بیایی. به هنگام هراس متمرکز ساختن ذهن بر کار شفا بسیار دشوار است. ابتدا باید مدت زمانی را صرف زدودن ترس ها کنیم. اگر این اعتقاد را انتخاب کنیم که قربانیان درماندهی هستیم و چاره دیگر برای ما نمانده است، کائنات از اعتقاد ما حمایت می کند. واجب است از این عقاید احمقانه و عقب مانده منفی که از ما پشتیبانی نمی کنند و به ما خوراک نمی رسانند دست بکشیم. حتی نسبت به خدا باید این اعتقاد را داشته باشیم که همراه و همدل ماست، نه بر ضد ما. برای رهایی از گذشته باید مشتاق عفو و بخشایش باشیم. ما باید رهایی از گذشته را انتخاب کنیم و همگی از جمله خودمان را ببخشاییم. شاید ندانیم چگونه عفو کنیم و شاید نخواهیم که ببخشاییم، اما به محض اینکه صمیمانه بگوییم مشتاق عفو و بخشایش هستیم، فرایند شفا آغاز می شود. برای شفای خود ما لازم است که گذشته را رها کنیم و یکایک افراد را ببخشاییم. تو را عفو می کنم که آنگونه که من می خواستم نبودی. تو را می بخشم و آزاد می کنم. این تأکید ما را آزاد می سازد. همه امراض از عدم بخشایش ناشی می شوند. هرگاه که بیماریم باید در دل خود جستجو کنیم و ببینیم که چه کسی را باید ببخشاییم. کتاب تعلیم معجزات می گوید همه امراض از عدم بخشایش ناشی می شوند و هرگاه که بیماریم باید به پیرامون خیش بنگریم و ببینیم که چه کسی را باید عفو کنیم. من به این نظریه می افزایم که عفو و بخشایش هر کس را دشوارتر می آبید هم اوست که بیش از هر کس دیگر باید رهایش کنید. بخشایش یعنی دست برداشتن و رها کردن. این به معنای تأیید رفتار آنها نیست. این به معنای دست برداشتن از سر آن کس و آن مسئله است. لازم نیست که بدانیم چگونه عفو کنیم. تنها کاری که باید بکنیم این است که مشتاق عفو و بخشایش باشیم. کائنات خود از چگونه ها مراقبت خواهند کرد. ما چه خوب درد خود را درک می کنیم، اما برای بیشتر ما تا چه اندازه دشوار است که بفهمیم آنها همان کسانی که بیش از هر کس دیگر باید آنها را ببخشاییم نیز دچار درد بودند. ما باید بفهمیم که آنها با فهم و هوشیاری و دانشی که در آن زمان داشتند بهترین کاری را که به عقلشان می رسید انجام دادند. هنگامی که مراجعانم نزدم می آیند، اصلاً به این که مشکل آنها بیماری است یا بیپولی یا روابط ناموفق یا خلاقیت ناکام مانده توجه نمی کنم. من همواره بر یک نکته تأکید می کنم و آن خیشتن دوستی است. دریافتم زمانی که دقیقاً همان گونه که هستیم خود را دوست بداریم و بپذیریم و تأیید کنیم، همه چیز زندگی بر وفق مراد ما خواهد بود. گویی معجزه هایی کوچک در همه جا منتظرند. سلامت ما بهبود میابد، پول بیشتری به سراغمان میآید، روابط ما موفقیت آمیزتر میشود و خلاقیت خود را از راه های رضایت بخشتر عیان میسازیم. و انگار همه اینها بدون تلاشی از جانب ما پیش می آیند. دوست داشتن و تأیید خود فضایی از ایمنی و اعتماد و استحقاق و پذیرش می آفریند و به ذهن سامان می دهد و روابطی دلخواه تر در زندگیتان پدید می آورد. آنگاه کاری تازه و خانه‌ای بهتر خواهید یافت و وزن بدنتان نیز طبیعی خواهد شد. کسانی که خود را و تن خیش را دوست می دارند، نه از خود سوء استفاده می کنند و نه از دیگران. تأیید و پذیرش خیش در این لحظه شاه کلید ایجاد دگرگونی های مثبت در همه زمینه های زندگی است. به نظر من خیشتن دوستی از اینجا آغاز می شود که هرگز و در هیچ شرایطی برای هیچ چیز از خود انتقاد نکنیم. انتقاد ما را در الگویی که قرار داریم و می خواهیم دگرگونش سازیم محبوس می کند. تفاهم داشتن و ملایم بودن با خود به ما کمک می کند که از الگوی خود بیرون بیاییم. به یاد داشته باشید که سالهای سال از خود انتقاد کرده اید و کاری از پیش نبرده اید. پس اکنون خود را تأیید کنید و ببینید که چه پیش می آید.